بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله يؤجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه آقائداً آقائما فلما كشفنا عنه الضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمون كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فرمود که نظام ما نظام الیه مرجعکم جمیعا است، هر موجودی به سوی خدا برمی گردد و این یک قاعده تثبیت شده در نظام است. فرمود که نظام خدا نظام انا لله و انا الیه راجعونی است. انه یبدع الخلق ثم یعیده. خداوند ایجاد میکنه مخلوقات را، سپس بر میگردانه. بعد فرمود همه مشکلات انسانها اینه که این نظام ایجاد و اعاده را نمیشناسن و همین باعث میشه که درست موضع گیری نکنن. نحوه برخوردشون در عالم غلط بشه. بعد در همین راستا گفت که اگر متوجه نظام امتحان در عالم نشید به عالم دل میسپارید. اگر اطمینان و دلگرمی بیش از حد به این عالم پیدا کردید روبروی انبیا می ایستید، اون وقت برنامه حیات زمینی را نمی فهمید که بخواد قبول کنید. فلسفه حضور نبی در عالم به جهت موقتی بودن عالمه. چون عالم به قیامت برمی گرده و چون منزل اصلی انسان قیامته، پس باید طوری در این دنیا عمل کنیم که در منزل اصلی با خودمون نجنگیم، که در منزل اصلی با اعمالمون مقابله نداشته باشیم. نگم ای کاش امد بعیدی فاصله طولانی بین ما و اعمالمون بود. حالا که جهان موقته، پس حتما نبی میخواد. پس حالا که نبی آمد ازش استقبال میکنیم. و اما اگر نوع بینش ما این نبود، یعنی نوع تجزیه و تحلیل ما این نبود که جهان ایجاد و اعداد است، ایاد است، آد میکنه، بر میگردن، اگر اعاده و برگشت رو نفهمیدیم، یعنی قانون بست رحمت و قبض رحمت رو نشناختیم، الیه مرجعکم جمیعا رو نفهمیدیم، بنابراین اصلا نمیفهمیم که این جهان جهان برگشته است، منزل است، یعنی کالامون را نازل میکنیم بعدم برمیداریم و ادامه میدیم، یعنی نمیمانیم، مقصد نیست. منزل یعنی چی؟ یعنی یک کاروان وقتی که میخواد یه راهی رو بره در یک جایی کالاش را نازل میکنه، میاره پایین که استراحت کنه، بعدم میخواد ادامه بده راه را. منزل است نه مقصد. فهم این مسئله باعث میشه که استقبال کنیم از نبوت. وقتی از نبوت استقبال کنیم دو تا مسئله برامون حل میشه، هم در دنیا درست موضع گیری میکنیم، صحیح زندگی میکنیم، دنیا رو درست میبینیم، هم مقصد اصلیمون رو از دست نمیدیم. یعنی مسئله یک قانون اساسی منسجم است که اگه این حل شه بقیه حل میشه. اگه دقت کردید تمام سوره وقتی میخواد منکرین معاد رو اسم ببره عنوانش را چی میذاره؟ لا یرجون لقاءنا. نمیگه مشرکی، نمیگه کافری، میگه اونایی که امید ندارن با ما ملاقات کنن. چرا؟ عنایت داره رو این نکته که انسانهایی که باورشون نمیاد که برمیگردن پیش خدا و ملاقات میکنن. قاعده یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه را اینا نمیفهمن که ای انسان تو حتما برمیگردی، با یک تلاش پیگیر به طرف پروردگارت برمیگردی و ملاقات میشی، با ملاقات میکنی. حالا این نحوه ملاقات از سر رحمت است یا از سر غضب بستگی به اعمال ما داره. پس بس بر سر همین یه نکته است که این روحی است که همه مشکلات را ایجاد میکنه، که لا یرجون لقاءنا، اینا که به لقاء ما اطمینان ندارن، امید ندارن، اینا چه کار میکنن؟ حالا انواع و اقسام موضع‌گیری‌هاشون میگه که در آیه 7 گفت چی؟ رزو بالحیات دنیا و اطمئنوا بها. این یه موضع‌گیری. بعد میگه حتی اینا کاری میکنن که در واقع جهان را میدان اسراف قرار میدن، حیات دنیا رو همه مزرعه چریدن میپندارن. رسیدیم به اینجا که آیه 10 این را خوندیم اون جلسه که برعکس اینها مؤمنین را میفرمون که مؤمنین اصلا نوع برخوردشون یه نوع برخورد دیگه است، که اینها اولا همین دنیا برخوردشون برخورد پذیرفتن هدایت، در بهشتم حالتشون حالتی است که نهایت حرفشون چیه؟ آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، آخرین آهنگ جانشون این است که حمد خدا را، یعنی به ثمر رسیدند که این ندا ازشون بلند میشه. گذشت بحثش. بعد حالا میاد در همون بدنه اصلی سوره یه بحثی میکنه تا قاعده خودش را، قاعده همون برگشت همه به سوی خدا رو تثبیت کنه. میگه که ولا یعجل الله للناس شر استعجالهم بالخیر لقد یا الیهم اجلهم. خب این مردم تعجیل دارن که خوبی بگیرن ولی شأنشون بدیه. حالا اگه ما مثل اینا که تعجیل دارن خوبی بگیرن عجله میکردیم در بدیشون، پدرشون در میمن چی میشد؟ لقودی یا الیهم عجله میگذشت بر اونها عجلشون. یعنی این مهلتی که بهشون دادیم، چون در بحث مهلت تو همین سوره این بحث بیشتر جا میفته، اگه این مهلت بهشون نمیدادیم اون وقت اینها موضع‌گیریاشون دنیایی بود دیگه. حالا ما اگه میراندیم امرمون را، تمام میکردیم امرمون را، اینا به چی میرسیدن؟ به عجلشون میرسیدن. و وقتی به عجلشون رسیدن، به اون چیزی که باید برسن میرسیدن، خیلی اذیت میشدن، چون اینا در دنیا ماندن. یک نتیجه در دنیا ماندن چیز خوبی برای اینا نیست. میگه ولی ما این کارو نمی کنیم. پس این سوال براتون آخه پیش میاد، یه سوال مقدری ظاهرا اینجا هست که خب پس چرا خدا این کافرها رو از بین میبری؟ اگر فلسفه ی حیات زمینی اینه که باید ما رو این زمین بندگی کنیم، مقابله با پیامبران نکنیم، چرا اونایی که مقابله با پیامبران میکنند را از بینشون نمیبریم؟ میگه ما یه قانونی داریم، اون قانونمون اینه که ما مثل اینا عجله نمیکنیم. اگه اینا عجله میکنن در خیر، اون وقت اگه ما هم عجله میکردیم در شر، چون حق اینا که خیر نیست. شرست لقوزی الیهم عجلهم، عجلشون تمام میشون، میرسیدن به اون موعدی که باید میرسیدن، اون وقت براشون بد بود. بعد میگه که فنظر الذین لا یرجون لقاءنا، این احتمالاً اعرابش غلطه، فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمهون. نظر الذین، ما خیلی این تیکش هم جالبه، میگه اون وقت حالا دوباره تاکید رو چی کرد؟ میتونست میگه مشرکین، مگه کسی که به قیامت ایمان نداره مشرک نیست؟ ولی ببینید رو چی تاکید کرد؟ لا یرجون لقاءنا. دوباره هم تو آیات بعدی هم این بحث هست، میگه اون وقت مینداختی اونهایی که لا یرجون لقاءنا، در کجا مینداختی بهشون؟ در طغیانشون، که معنی کنیم اینجا یعنی وامی گذاشتیم، رهاشون میکردیم. اون وقت پس یعنی در واقع حالا این کارا میکنیم ما. پس حالا ما اومدیم چه کار کردیم؟ ما سرنوشت اینها را فعلا اینطوری تعیین کردیم که حالا که مقابل انبیا واسادن، چون اعتقاد به نظام برگشت ندارن، حالا ما اینها را فعلا به حال خودشون واگذاشتیم که دو تا مسئله حل شد. یکی در طغیانشون تثبیت بشن، بالاخره مؤمن باید در ایمان تثبیت بشه، کافر باید در کفرش تثبیت بشه، نمیشه که با یه عمل زشت خدا زود برخورد کنه، باید ملکش بدی بشه. در آیه قبل داشتیم که چی؟ به ما کانو یکسبون، یعنی به جهت این که در دراز مدت همواره این را کسب کردند. اینجا ماده کانو استمرار را میرسونه، یعنی اینا شاکره شخصیتشون این بود که مدتی بدی کردن، یه بدی که باعث نمیشه آدم را بشکنه. اینجا میگه که فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمهون، روی یعمهونش هم کار داریم، در یک سرگردانی. یعنی اگه کسی افق روحش قیامت نشد، ما قاعدمون اینه که در این دنیا این را به چه کنم دوچارش میکنیم، در یک سرگردانی قرارش میدیم، هیچ چیزی قانعش نمیکنه، به هرچه رجوع کرد بعد از یه مدتی وازده میشه. شما اهل دنیا را نمونه خوبی میبینین دیگه، کل انرژی صرف میکنن یه کار را میکنن، بعد یه مرتبه خودشون کار خودشون را میبرن زیر سوال که این چه کاری بود کردیم، دوباره میان یه کار دیگه میکنن، دوباره بعد از یه مدتی میرن زیر سوال، یا خودشون هم میرن میبرن خودشون زیر سوال. میگه اصلا این قاعده ماست که اگر افق حیات به قیامت نرسید، امید ملاقات خداوند در پس پرده حیات از جان انسان پاک شد، این آدم در یک طغیان است، یک حالت طغیان، طغیان است برای اینکه هرچه میکنه گناه است، هرچه عمل کنه مقابله با حق است. اون وقت این ها، یعنی این صفت این طغیان چیه؟ هاولکانی که یعمهون هم، این ها آقا سرگردان هم، اینا پتانسیل حیاتشون نتیجه نمیده، انرژی هاشون هماهنگ نیست، بر علیه هم مصرف میشه. شما خودتون ببینید نفرتها، عشقها، لذتها، علم بشر امروز همش ضدشه. عشقهاش به ضدش از عشق بشر غیر دنیا، دنیایی که لذت هست، شهوت هست. خب شهوت امروز به ضد بشر است یا به نفع بشر است؟ جنگهاش جنگ با خوبان است، دشمنیهاش دشمنی با خوبان است، محبتهاش محبت با بدهاست. بشر دنیایی همه انرژی حیاتش به ضدش است. فقط گاهی وقتا ما حوصله نداریم، یا بیاید قاعده خدا رو بشناسید، یا که چش پیدا کنید با حوصله پدیدار رو بررسی کنید. شما ظهر جمعه یک خانواده فرار کرده از نماز جمعه را نبینید. شما بیاید حاصل این خانواده را که کارش فرار از نماز جمعه بود، اون کانون را یادتون نره. هر آدم ممکن است یه روزم نره نماز جمعه، اینم نمیگیرندش به این چیزها. ولی اگه کسی کارش این بود که از عبادیات فاصله گرفت، برایند حیاتش ببینید، یک سردی، یک خنکی، یک توقف، یک یأس و یک بیچارگی است، حاصل ندارد. خیلی آیه عجیبیه. میگه که ما نمیایم مثل اینا که عجله دارن میگن یالا خیر برسون، ما بیام شری که حقشون است برسونیم. امرمون رو جاری نمی کنیم. قضیه یعنی که بریدن تمام کردن. قاضی را چرا بهش میگن قاضی؟ برای اینکه کار تمام میکنه. میگه ما این کار نمی کنیم، کار یوهای سره نمی کنیم. نه، ما مسیرمون این نیست. ما میایم اونهایی که قیامت را جزء زندگیشون نمیارن، در روابطشون قیامتی برخورد نمی کنن، اینا را ما در دنیا در یه طغیان قرار میدیم که این طغیان اینها را به سرگردانی میکشه. اون وقت آیه بعدی را التفات بفرمون. بعد میگه که اون وقت اینا چه آدم های عجیب و غریبی هم هستن. حالا این آیه بعدی کل آدمیت را بحث میکنه، آیه سوم یعنی بعد از این آیه حاصل این روحیه را میگه. میگه آقا ببین آدم تو چطوری هستی؟ از خود تعجب نمیکنی؟ اذا مثل انسان از ذر و دعانا لجنبهی آقایدن آقایدن. وقتی که به این آدم یه ضرری میرسه، هی میگه خدا. خب تو اگه اینی پس چرا زیرش میزنی بعدم؟ حالا هی میگه خدا. وقتی دراز کشید دست رو پهلو میگه خدا، وقتی که نشسته است قاعدن میگه خدا، وقتی واسطه است. یعنی میخواه بگید آقای یه آدم اینجوریست، اینقدر خالیه و اینقدر قافه، اینقدر خالیه که در مقابل کوچکترین ضرر هیچ استحکامی نداره، تماما میگه خدا، چون میدونه فایده نداره، خودش نمیتونه مشکلات حل کنه. فلما کشفنا عنه ذره مر کعلم ید اونا الى ذر مسهو. اون وقت وقتی که ما میایم بر میداریم این ضرر را، اذیت را، انگار نه انگار که این از وقت حالا میگفت خدا، درست یه آدم گبر لاوبالی میشد، میره دنبال زندگیش، میگه بشر تو اینی ها؟ تو اینی؟ چه تضمینی داری که در این عرصه حیات متوسل به حق نمیشی؟ اون وقت وقتی که با مشکلات بعد از پرده روبرو میشی دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی. اینه به جهت سیاق میگم، خود آیه اینه نداره. خود آیه فقط داره که آقا بشر اینجوریست. یه نقطه ضعف اساسی اینو ما در تعلیم و تربیت هم خیلی میتونیم استفاده کنیم. یعنی مثلا شما هیچ وقت نباید بچه دونا وقتی در یه خطر هست بعد از سر ترس و استراب توبه میکنه، توبهش را حقیقی بگیریم. یعنی غلط کردنهای بچه در هنگام احساس خطر اظهار حقیقی این بچه نیست، و اصلا غلط کردنهای هر انسانی وقتی میگه غلط کردم دیگه نمی کنم در موقع خطر، این غلط کردن حقیقی نیست، اصلا ادعا حقیقی نیست. حالا همینم در قرآن داریم که اذا حضر احدهم الموت، وقتی که مرگ برشون میرسه میگن چی؟ تبتل آن یعنی الان توبه کردی. میگه ولشون کن این توبه، حالا که به درد نمیخوره، اینا مرگ رسیده است، حالا این توبه این نیست که داریم. در روایت که اگه اینا رو ولشون کنی لعادو لما نهو آیه است، اینا بر میگردن به همون چیزی که گفته بودیم نکن. حالا که رسیدن تو قیامت میگن چی؟ ارجعونی لعلی اعمل و صالحا فیما ترک، خدایا منو برم گردون تا اون کاری که نمی کردم و دوباره بکنم. قرآن میگه کلا انها کلمتون هو قائلها، ولشون کن. اینا یه چیز حالا میگن، در یه جا دیگه میگه که اگه برشون گردونیم همون کاری که ما تو دنیا گفتیم نکن و اینا کردن و حالا میگن اگه برگردیم نمی کنیم، پیغمبر همون کار رو میکنن. چرا؟ چون اینا در چه موقعی دارن میگن غلط کردیم؟ در اون موقعی که ترس همه جانشون رو گرفته از اینا که عادی نیستن. و وقتی برگشتن میشن چی؟ عادی. شما نیدین بعد این دوزارا که میگیردشون نیرو انتظامی قسم میخورن گریه میکنن، راست هم میگن دا. ولی وقتی که میان همه رو دوباره عکسش میکنه، یعنی راست میگه، اونجا که عشق میریزه میگه خدا میدونه من میرم سر کار دیگه دزدی نمیکنه، راست هم میگه. اما حالا راست میگه. چرا؟ چونی انه در فشار، اصلا نفس نداره، نفس اماره در ترس ضعیف میشه. این حالا ترس گرفته ازش، نفس اماره نداره. خب حالا که کسی نفس اماره نداره، میل به بدی نداره. حالا میگه غلط کردم، راست هم میگه، گریم میکنه، میگه نم دزدی نمیکنم. بعد که اومد بیرون، حالا ترس داره یا نداره دیگه؟ حالا دیگه ترس نداره، پس این اون نیست. حالا میاد بیرون دوباره دزدی میکنه. ما نباید که انسان را ساده ازش بگذاریم. عرض کردم تو انسان شناسی یا بحث تعلیم و تربیت این آیه به درد زیاد میخوره. بحث اینجا این نیست. بحث اینجا میخواد بگه که ببینین آدما یه طوری ان آقا که ادعا دارند، ولی چون قیامت را نمیفهمند و در نتیجه انبیا را نمیفهمند، خودشون را قبول دارن نه خدا را. میخوام اینا ببینیم از این آیه چطوری در میام. میگه که دنبال آیه را میخونم بعد برمیگردم. کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون. این مسرفین اینجوری هم مسرف گفت اینجا که این مسرفین اون چه میکنن براشون قشنگه. خیلی آیه عجیبیه. زین للمسرفین قشنگ میشه برای مسرفین اون چه که خودشون میکنن. یعنی دین قشنگ نیست، عبادت قشنگ نیست، راستی و صداقت قشنگ نیست. چی قشنگه؟ اون چه خودشون میکنن. حالا اینا کیان؟ مسرفن. مسرف کیه؟ کسیه که تو این دنیا میخواد بچره. چرا؟ چون دنیا رو به عنوان مقصد قبول داره، چون دنیا رو به عنوان محل امتحان قبول نداره، چون امید به برگشته به سوی خدا نداره. حالا چند تا بحث پیش میام. اولا پس اگر ما متوجه جهان بعدی نباشیم، نوع برخوردمان با این دنیا اسراف گرایان است. دیدید بعضیا فکر میکنن اگه از دنیا عقب بیفتن، عقب افتادن. میگید آقا مثلا انگورا اومد ما نخوردیم، انگورا رفت ما نخوردیم، چقدر بدبخت شدیم. یعنی ضررهای اینجوری را ضررهای عمده میدونه. چرا؟ چون اون طرف قضیه همه حیات رو استفاده از دنیا میدونه. مصرف یعنی کسی که از دنیا میخواد اونچنان استفاده کنه که هیچی دیگه را نمیخواد جاش بگذاره. شما فرصت ندانید دنیا را، بلکه مقصد بدانید نعمتهای دنیا را. اینها را اگه فرصت بدانید که آقا یه وقتی به شما دادم، یه مهلتی دادم که تا حدی استفاده کنید، برید. شما نمیدین تو این دنیا بدونید. حالا چقدر از آبش استفاده میکنید وقتی زندگیتون بگذره؟ خب دیگه حالا وقتی که امام رحمت الله علیه این روزا یاد امام مبارکتر از همیشه است، همیشه مبارک دارین در شرح حال امام، یعنی این منظر من طبیعیه هر کس باید این کارو بکنه، ولی امام شاخصه اینا که وقتی میخوان مثلا وضو بگیرن، خب آبا میکردن، آب به اندازه مثلا زدن به صورتشون برمی‌داشتن، با این دستشون می‌بستن می‌زدن به صورتشون، صورتشون تطهیر می‌کردن، یا در صورت آب وضو رو می‌زدن به صورتشون، باز دوباره با می‌کردن دست راست دست چپ. و مگه میشه غیر این؟ چرا چطوری شما وجدانتون اجازه میده این آب همطور بیاد؟ شما دست میکشید رو صورت، هیچ چیزی نمیخوان، داره میره. که نمیشه که، این اسرافه. یعنی این ندونستن که ما تو این دنیا اومدیم که به اندازه نیازمون از این آب استفاده کنیم. این یه اساس است، نه یه تذکر اخلاقی. یعنی یک بینش باید اینجور بشه که ما اومدیم تو این دنیا که به اندازه‌ای که بندگیمون را میتونیم تثبیت کنیم از این دنیا استفاده کنیم. خدا مرحم و راهمینه، گاهی وقتام وسعمون نمیرسه، راست وسعمون که نمیرسه کوتابیان، نه اینکه اونجام که میتونیم کوتاه نیایم کوتابیان. بله یه وقت اسم میگم واقعا من نمیتونم کاملا طوری استفاده کنم که یه ذره آبام بیشتر مصرف نشه. خب اینا گفتن ارحم الراحمین، بالاخره میبخشه ما رو از کوتاهیمون، ولی اینجوری نیست که ما راست واسیم اسراف در همه ابعاد بشه و ما رو ببخشن. اصلا این آدم که این روحیه رو داره این نمیتونه به قیامت فکر کنه. شما حتما میدونید یکی از معضلات امروز دنیا اینه که انسانها یعنی جمعیتها وقتی ازدهامشون زیاد میشه، مثلا یا 10,000 تا توی شهر یا 20,000 تا جمع میشن، اینها اونچنان مصرف میکنن که دیگه رابطه بین تولید و مصرف به هم میخوره. شما ببینید اگه ما اینجا چوب بسوزونیم، بنده به اندازه مصرف هم مثلا چوب بسوزونم، شما به اندازه مصرفتون در حدی که نیازتون برآورده بشه نفت بسوزونید، نهایتش حرکت باد و اکوسیستم ها تغییرات جوی اونقدر ظرفیت داره که زائده ها و مواد زائدی که از این مصرف من به دست میاد در کل طبیعت چی بشه؟ منحل بشه، از بین بره، باکتری ها بیان بخورندش. ولی حالا اگه ما بیش از حد مصرف کردیم، تعادل طبیعت با مصرف ما هماهنگ نیست، یعنی طبیعت در حدی میتونه جبران کنه که ما بیش از اون جبران کردیم، وقت نتیجه چی میشه؟ بر ما میشوره طبیعت. یه مرتبه شما ببینید که میکروبایی پیدا شد، باسیلهایی پیدا شد که قبلا نبود. یعنی چی؟ یعنی در شرایط جدید یک سری مزاحم ها فعال شد. باز مثال بزنم، شما اگه توی مقداری خاک یه تکه گوش بندازی، مثلا از دستتون یه تکه گوش بیفته، بعدش آشپزخونه دون با طوری باشه که این تکه گوش خیلی آشپزخونه رو نگیره، نه خاکا بره، بعد از یه ما دیگه میدین اصلا اثرش هم نیست، نه بو جمع میده نه چیزی، تو خاکا هم... حجم مصرف اگه زیاد بشه عکس نتیجه میده. شما اگه چند تا تکه گوشت در یک گستره زمین بندازید، خود زمین توان اینا داره که اثرات منفی این گوشت رو مثلا از بین ببره. اما اگه شما حجم کارتون رو بیشتر کردید، دیگه زمین نمیتونه این کار رو بکنه. یعنی زمین ظرفیت مصرف داره، ظرفیت اسراف نداره. کمربند اوزون برای اینکه شما روی این زمین زندگی کنین اومده. شما میدین اوسه اگه وارد جو بشه همه میمیرن، پس این رحمت خداست. حالا ما این رحمت گذاشتن که خورشید که اوسه داره، اوسه ها برگرده اثرش خونسا بشه، حالا شما بیان از این ور زمین مصرفتون رو زیاد کنید. همین که مصرفتون رو زیاد کردید باعث میشه همین رحمت خدا نقمت بشه. گفت که چی؟ گفت همین نخلی که خدا آفریده است که ما ازش خورما بخوریم، ما که دوست شدیم با همین نخل به دارمون میزنن. این چنین نخلی که لطف یار ماست، چون که ما دزدیم لطفش دار ماست. ای دو هلهای توهی پرزکوب، سهمتون سهمتان از اید چون شد زخم چوب. آخه دو هلها چرا شما را تو اید که همه خوشحالن تو سر شما میزنن، خب برای که تو خالی. چه شده است که بشر از نعمتهای خدا نمیتونه استفاده کنه؟ چون اسراف کاره. چرا اسراف کاره؟ خوب دقت کنی، چرا اسراف کاره؟ چون نمیدونه چرا اومده است رو این زمین، نمیدونه اومده است که بره، فکر میکنه مقصدش زمین است. مثلا روانکاویش رو شما بیشتر دقت کنید، اگه شما فکر کردین همه مقصدتون زمین شد، نبرید باخته میدونید خودتونا. ولی اگه متوجه شدین که نه آقا من اومدم بندگی کنم، چقدر میخوام؟ اونقدر که بندگی کنم اصلا زیادش نمیخوام، درجه های زندگی فرمونه دیگه. وقت حالا اینجا دستگاه اسرافم قشنگ معنی میده چقدر اسرافه. بگو برای کی؟ این که میدین در دستورات دینی ما نمیان، بعضی ها انتقاد میکنن که خیلی خب آقا بیان الگوی مصرف بده دی. این اصلا متوجه نیست دستگاه آدم ها با هم فرق میکنه. بنده ممکن است این کت هم برام اسراف باشه، جناب عالی پالیتوت هم برات اسراف نباشه. الگوی مصرف اجرایی غیر الگوی مصرف دینی است. الگوی مصرف اجرایی در واقع یه نوع جیره بندی است. حالا اما اصلا ما نداریم تو سیستم اسلامی که یکی انتقاد کنه اصلا چرا اسلام نگفته است حد مصرف چقدر است، اینا نیست آقا. و همون فرمایشاتی که دارین در سخنان دین که میگه که آقا حد افراد فرق میکنه، شرایط افراد فرق میکنه. خدا رحمت کنه شهید مطهری را، انتقاد به ایشون میکردن که آقا چرا رفتی در اون گوشه تهران یه خونه گرفتید یه کمی بزرگه. اون وقت واقعا آدم جگرش میسوخ برای ایشون. این همه کار تحقیقاتی را اون وقت توی اتاق بزرگ جاش نمیشد، یه ده انتقاد میکردن که چرا اتاق شما بزرگه. خب این همه خدمات ریشش مگه همین نبود که آقا یه جا بود که بالاخره ایشون کتابا شد یادداشتاش را بگذره تا بشه خدمت کنه. همون اتاق ممکنه برای من اسراف باشه. ببین چقدر دین قشنگ میگه، میگه تو اومدی تو این دنیا بندگی کنی. خب برای اینکه بندگی کنی باید دو تا چیز را بدونی، یکی اینکه این دنیا موقته، دومی که برنامه میخوای، برنامه دم انبیا آوردن. حالا این دو تا رو که داشته باشی، حالا به اندازه‌ای که بتونی بندگی کنی زیر نظر دستور نبی تو باید از این دنیا استفاده کنی. حالا اگه از زیر دستور نظر نبی اومدی بیرون حتما اسراف میکنی. چرا حتما؟ برای که چرا نکنی، چرا نخوری بیش از حد. وقتی تو بدونی همه زندگی همین دنیاست، خب چرا همشه نداشته باشه آدم، هرچه بیشتر نداشته باشه. اون وقت وقتی هرچه بیشتر داشتی نتیجه چی میشه؟ از اصلت با میشی. ببین اون برش دوباره چه ضربه ی آدم میخوره. وقتی که فکر کردی هرچه بیشتر باید داشته باشی، از اصل حیات که صعود روحی یا روحانیست با میشی. اون وقت میگه که زینه للمصرفین ما کانوا یعملون، یعنی مصرف آقا یه ضربه بزرگی به خودش میزنه و اون این که عمل خودش قبول داره. شما رو این دقت کنید، اگه من شما ملاک حق و باطل بودن عمل خودمون باشه، حالا چه عملی بده؟ اون که ما نکنی. چه عملی خوبه؟ اون که ما بکنی. ببین چه بشری میشه تو دنیا. چه عملی بده؟ اون که ما نکنی. چه عملی خوبه؟ اون که ما بکنی. شما چی؟ وقت شما هم همینطور دیگه. چه عملی خوبه؟ اونجا که شما انجام بدید. چه عملی بده؟ اون که شما انجام ندید. اون آقا چی؟ همین شد دیگه. چی میشه؟ ببین یک جمعیت وحشی کنار هم برای دریدن هم. میگه شاید فکر میکنین دنیا امروز اینطور نیست. این راسل حتما میشناسین، فیلسوف انگلیسی، میگه که نه من عاشق اینم که همه مالای مردم پیشم باشه. بعد میگن خب چرا قربان دزدی نمی‌کنین که گیرتون بیاد؟ میگه میترسم اگه گوساله ی همسایه رو برم بدوزم بیاد گاوما بدوزه. نه اینکه من دز نیستم، نه اینکه من دزدی نمیخوام بکنم، چون که این دزدی باعث میشه که به ضررم بشه کمتر داشته باشم نمیدوزم. اگه میشد بیشتر داشته باشم با دزدی میدوزیدم. چرا نمیدوزم؟ چون که اگه بدوزم وقت بیشتر ازه میدوزم. تو ببین اینا نگاه کن، این یه نوع حیات هست رو این زمین، یه نوع حیات هست. آقا چرا نمیدوزی؟ چرا بدوزم؟ میخوام چه کار؟ آمدم که برم، میخوام به خدا برگردم، نظام انا لله و انا الیه راجعونی را میشناسم. چرا نمیدوزی؟ برای اینکه نمیخوام، برای اینکه میخوام برم، نمیخوام بمونم، اصلا نمیخوام خیلی داشته باشم. به قول یکی از اساتید عزیز ما میفرمودن الهی همه میگویند بده، من میگویم بگیر. یه وقتی یه کسی اینقدر بیدار میشه که به اندازه بندگی میخوام، اون وقت چه چیزی براش قشنگه؟ اون چه دین گفته است. شما یه خطری که عزیزان باید خیلی روش حساس باشید و من شاید همینجا فرصت خوبیه که از این آیه استفاده کنیم، همینه. شما بدونید شما حب ذات دارید. حب ذات بد نیست، حب نفس بد. حب ذات یعنی هر کس خودش دوست داره. اصلا چرا شما نماز میخونید؟ برای اینکه میخواین جهنم نرید. حب ذات غریزی است ذاتی هر انسانه. حب نفس یعنی خوشیا را دوست داشته باشیم، خوشیای نفس را، این بده. حب ذات یعنی خودمون رو میخوایم باشیم، نمیخوایم نابود بشیم، نمیخوایم نفله بشیم. حاضریم شهید بشیم، نمیخوایم نفله بشیم، نمیخوایم از بین بریم، مزمحل بشیم. این خوبه؟ این صفت غریزی یا ذاتی انسانه. حالا هر کس خودشو دوست داره، اینا دقت کن، از اینجا خطر پیش میاد، چون هر کس خودشو دوست داره ناخودآگاه عملش هم دوست داره. اگه گفتین چرا؟ چون عملش از خودشه دیگه، جلوه خودشه. اون وقت چون عملش دوست داره دیگه، چرا این عمل خوبه؟ چون خودش انجام داده. برای نجات این آدم باید چه کاری کرد؟ باید پیغمبر آورد، باید ملاک براش آورد. شیطان اصلا کارش همینه که زینت میده اون چه که انسانها عمل میکنن. پیغمبر کارش چیه؟ که زینت میده اون چه که حق است. و انسانها در نظام دینی زینتشون به چیه؟ عمل به عمل دینی، عمل به دستور دینی. در نظام غیر دینی چه چیز زیباست؟ اون چه خدا آدم میکنه. و حقه که هرچی ما میکنیم زیباست. حالا ما فرض بگیریم ما دینم نداشته باشیم، پیغمبرم نداشته باشیم، چه انصافی اجازه میده به ما بگیم آقا هرچه من میکنم خوبه و هرچه تو میکنی بده؟ خودت اونجا قبول داری این بی انصافیه؟ وقت به من بگوین اگه دین نداشته باشین حتما اینجوری نیست. شما فکر میکنین چرا الان تو فرانسهش یا توی انگلستانش یا توی آمریکاش به راحتی زشت در این کارا رو میکنن، حس زشتیش هم نمیکنن؟ اولین بدبختا بی دین شدن و بعد به این روز افتادن. حالا میگن چرا نکنی؟ چرا نکنیم؟ شما تعجب میکنید ولی اونا تعجب نمیکنن. اونا تعجب نمیکنن از این بدیاشون. چرا؟ چون میگن خب خودمون این کارو میخوایم بکنیم، خودمون میخوایم بکنیم. نمیان که زیر ملاک دینی حساب کنن. شما حتی ساده ترین مسائلتون رو دین تعیین کرده است. میگه حتی تو اتاقت هم که میخوای بری، کنار زنت هم که میخوای باشی، با بچه‌ت هم که میخوای باشی، نمیدونم سر حوض خونتون هم که میخوای بری، غذا هم که میخوای بخوری، سر سفره هم که میخوای بشینی، همه اینا رو بیا عملت رو بده دست دین تا دین تعیین کنه. یعنی چی؟ اون وقت چرا خوبه؟ چون دین میگه، نه چون خودم میگم. البته اون بحث اشعری معتزلی که میدونین پیش نمیاد، چون ما میگیم اینجا دین میگه، ولی میگیم عقل ما میگه که هر چه که خوبه دین میگه. ما نمیگیم که مثلا اگه دین گفت که همه پیغمبران هم میبرین جهنم، وقت چون دین میگه خوبه. نه، ما اینا نمیگیم، اینا اشعری میگه. ما میگیم عقل ما تصدیق میکنه که هر چه دین میگه خوبه خوبه. یعنی عقل رو از آزادگی نمیندازیم. حالا بعد جمع بحثی شد، رسیدیم به این که آدم ها یه همچی سیستمی دارید که اگر قیامت را از زندگیتون بگیرید همین زندگیتون مصرف میشید. اون وقت حالا بگم مصرف بشیم چی میشیم؟ آیه بعدی همه چیز حل کرده است. لقد و لقد اهلکنا القرون من قبلكم، آی آدم ها ملت ها را قبل از شما نابود کردید. لما ظلموا، چون که این ملت ها ظلم کردن. حالا میگیم بعد ظلم یعنی چی؟ و جاءتهم رسلهم بالبینات و ما کانوا لیؤمنون. آقا پیامبرشون اومدن با دلایل روشنم اومدن، هیچ جایی برای شک و شبهه نداشت، اما اینا ایمان نیوردن، نمیشو ایمان بیارن. جمله اینه دیگه، ما کانوا لیؤمنون، اینا کسایی نبودن که ایمان بیارن. عجب جمله های خبر ساده نمیده. با نمیگه اینا ایمان نیوردن، میگه آقا اینا طوری نبودن که ایمان بیارن، اینا ایمان بیار نبودن. چرا؟ حالا میگیم، یعنی میخواه بگه مبانی فکریشون طوری بود که نمیشو ایمان بیارن، بیگندم ایمان بیارن، اووردن دروغ میگن. بعد میفرماد که کذالک نزل قوم المجرمین. آقا مجرم نتیجهش همین است. پس آیه قبلی گفت چی؟ گفت مصرفین کار خودشون قشنگ شد. حالا وقتی کار خودشون قشنگ شد چه کار میکنن؟ ادامه میدن این کاری که مصرف میکنه زیر این آسمان و روی این زمین که از حق صادر شده است. کار مصرف حق یا باطله؟ باطله. باطل در نظام حق نمیمونه، پس حتما کار مصرف پایدار نیست، نمیمونه، حتما هلاک میشه. آیه همینه میگه، میگه ما ملت ها هلاک کردیم. چرا؟ چون هی اومدن جلو و اومدن جلو، نفهمیدن چه بده، نفهمیدن که دارن چه کار میکنن، هی کارا زشت کردن، خودشون زیر پای خودشون را لغزان کردن، خودشون اعمال انجام دادن که این اعمالشون شرایط بقاشون را ازشون گرفت، پس از بینشون بردیم. میگه چرا از بینشون بردیم؟ لما ظلمون، چون اینا ظلم کردن. از سیاق آیه سوره استفاده میشه که این ظلمو یعنی چه؟ یعنی انکار برگشت به قیامت. یعنی اگه کسی انکار قیامت کرد، کار به سادگی ختم نمیشه، یه قدم جلوترش اسراف کار میشه، یعنی دنیا برش مقصد میشه، یه قدم جلوترش کار خودش برش قشنگ میشه، یه قدم جلوترش زشتی کاراش را نمیبینه، یه قدم جلوترش خودش زمینه آماده نابودیش را فراهم میکنه. پس میفرماد لما ظلمو یعنی انکار برگشت به زندگی و اسراف. یعنی اینجا ظلم کرد یعنی چی؟ یعنی آقا انکار قیامت کرد و اسراف کار شد. درست هم هست. چرا؟ چون که بگو ببینم، ظلم چند مرحله داره؟ سه مرحله داره دیگه. یکی ظلم به نفس، یکی ظلم به خلق، یکی ظلم به حق. تمام اینا در کسی که قیامت را منکر بشه هست. ظلم به خودش، چرا؟ چون این دیگه خودش برای قیامت آماده نمیکنه، زیر هوس میکشه. ظلم به خلق، رعایت حقوق افرادم نمیکنه، اسراف کار میشه. ظلم به حق، یعنی این توهین به خدا نیست که یکی بگه خدا این دنیا را آفرید علکی، این توهین به خدا. اون وقت این آدم ببینید نتیجهش چی شد؟ نتیجهش هلاکت ملت ها شد. شما الان تو تجزیه و تحلیلاتون چطوری دنیا رو بررسی میکنید؟ به نظر شما ملتی که شرایط استفاده هرچه بیشتر از طبیعت را برای استفاده بیشتر نه برای بندگی پیشه خودش کرده است، این ملت میمانه؟ رو این وقت بگذارید، آیا رو به هم رفت بدید. بنده فکر میکنم جهان استکبار خودش داره زمینه نابودی خودش را فراهم میکنه، از دو جهت، هم از نظر طبیعت هم از نظر سیاسی. یعنی هم افکار ملت ها یه دنیای غیر متدین بر ضد خودش داره میشوره، هم طبیعت بعد از این استدراج ما معتقدیم علنه این یک مهلت به ستم میدن. خدا قاعدش اینه که بعد از اینکه یه ملتی امید اصلاح نداشت یک فرصتی بهش میده که در بدی تثبیت بشه، بعد چه کار میکنه؟ طبیعت را برش میشورانه. ما نظرمونه که جهان به سوی نابودیش داره میره، تمام این علوم و فنونی هم که امروز در جهان هست به درد مردم جهان نمیخوره. یعنی شما ببینید، شاید تعجب کنید، یه آماری من خوندم که مثلا مدرن‌ترین دستگاه‌های تشخیص بیماری قلب از هزار تا بیماری قلب دو هزارم را، یعنی دو تا را تونسته است نسبت به اون وقت که این دستگاه های تشخیص نبود درجه درمان رو بیشتر کنه. نه خب دقت کنید، یه وقت میگه آیا داروها چی؟ نه، مثلا سی تی اسکن مغز شما را خوب میکنه یا میفهمه که برفرض فلان رگ متورم شده است. تشخیص این که این رگ متورم شده است غیر درمانه. درمان که یه بحث دیگه است، یه معضلیه. آیا واقعا چند درصد درمان ها موفقه؟ متاسفانه کار رو این نشده است. ما کاری هم روی این نداریم فعلا. بنده مخالف این درمان ها نیستم، البته به شما پیشنهاد میکنم تا میشه از این داروهای شیمیایی استفاده نکنی. تحریکات یعنی آنیون ها و کاتیون ها را از حالت نرمال میبرد بالا، بقیه بدنتون از تعادل میندازه. اون یه مشکلی است، تا میتونید استفاده نکنید. عرضم کردم یکی از دوستان ما میگفتن برنامه 50 ساله آمریکا، مثلا ما که برنامه 5 ساله داریم، اونا برای سیستم پزشکیشون برنامه 50 ساله دارن. دو سه سال پیش به من میگفتن برنامه 50 ساله آمریکا در سیستم پزشکی جبران اثرات منفی داروهای 100 ساله گذشته است. یعنی برنامه شون الان درمان نیست، خونسای گذشته است، اون بحثش جداست. عرضم اینجاست که رو این دقت کنید، شما این نوع زندگی ها، یعنی این علم شما را نگیره. مثلا تعجب میکنید که آقا میان یک کارایی میکنن. خب بسیاریش را به قول خودشون اگه به مرور زمانم بذاریم خوب میشه، به قول بعضیاشون میفهمن مردم طاقت ندارن. یعنی اگه بهشون بگم آقا دو روز هیچ کاری نکن خوب میشه، میگه نمیشه، میگه حالا برو دو روز این قرصا رو بخور خوب میشی. یعنی این دو روز فرصت میخواد که این ارگانیسم بدن چه کار کنه، یه مقداری جبران کنه. آقا خودش هورمون ترشح میکنه، وقتی شما این قسمت بدنتون درد بگیره چه کار میشه؟ خود بدن تجهیز میشه برای اینکه با این عکس العمل نشون بده. مثلا شما اگه یه تکه خمپاره بره تو بدنتون، همونطور که ول نمیکنه بدن، سریعا چه کار میکنه؟ دورش را میاد یه چربی چیزی میتنه که این قسمت خمپاره به بقیه بدن چه کار کنه؟ اذیت نکنه. به اصطلاح اینا از سیستم خارجش میکنه. یه راه اینه که شما چکمت پاره کنی اینا دراری. یکی طاقت نداره خمپاره تو بدنش باشه، میگه خب در میاری. یکی طاقت داره، میگه خب میذاریم باشه. بعضیاش را درارن خوبه. حالا من نه علم پزشکی بلدم نه اینا، همین چیزاست که در مراوده ها گفته میشه. میخوام بگم که این مسئله نگیره شما را که فکر کنید یک پیشرفت اساسی کردن. اولا شما ببینید خودشون میگن که ما بسیار بیماری ها گریبانمون را گرفته است. این که شما براتون تبلیغ میشه که آقا هر 4 نفر اروپایی یه پزشک دارن، شما میگو ایشالله منم داشته باشم. آقا ببین چقدر مریضن که هر 4 تاشون یه پزشک دارن. ما مردممون تا 50 سال شدیم کل عمر دکتر رو میرفتم، 80 سال 90 سال 100 سال عمر میکنن. یعنی ما که مشکلمون جای دیگه است. بله آدم باید یه کاری کنه سالم بمونه، اگه مریض شد دکترم بره. ولی به قول امام رحمت الله علیه، حالا جاش اینجا نیست ولی اشاره میکنم، در جاش طور نیست بحث کنیم. امام میفرمودن که در کشف الاسرارشون میفرمان که طب یونان هیچ امتحانشو بد نداد. تو ایران طب یونان قدرت نمایی میکرد، دانشگاه جندی شاپور به دنیا دکتر صادر میکرد با همین طب طبیعی. خب بعد ایشون میگه که بزرگ، امام میفرمان بزرگترین خیانتی که به ملت ما شد بدون دلیل اینا حذف کردن. نمیدن میگن اینجاش اشکال داره از طب جدید استفاده میکنیم. بعد یه خاطره میگن، میگن پسر رضا خان، یعنی همین محمد رضا شاه لعنت الله علیه، این مرتکب تیفوئید گرفت. بعد امام میفرمان که همه دکترا اون زمان جمع شدن اینا چاقش کنن، نتونستن. طبیب طالقانه اومد اینا چاقش کرد. این رضا خان بیدار نشد که پس این مد پا قرص و نسد این طب از بین ببره. طب قدیم نفسش بد نبود. حالا ما یه وازدگی، یک خودباختگی پیدا کردیم، میگم آقا اونا پیش رفتند و همه کارا رو کردن. آقا مثلا یارو میاد میگه که آره خیلی کار مهمی کرد. آقا چی نشستی اینجا دستگاه درست کردن که میفهمن که مثلا کد، حالا برفرض میفهمن کدام رگ من توی مثلا بدنم ورم کرده. حالا بفهم حالا که چی. حالا بعد یک داروی شیمیایی میدن و حالا ببینم اگه این رگه ورمش واگذاش و وقت به همون اندازه بقیه هم از عادی بودن یه خود لاغرتر نمیشن. مثال میزنیم اگه مثلا یه دارو بدن که یه خود قلب من صاب بره، و وقت بعد ریه من صاب نمیره. آقا یا اگه قلب گوشتیه خب اونم گوشتیه. یعنی عکس العمل ها کلیست. ولی فعلا قلب من خوب میشه، فردا ریه‌ام دادش در میاد. وقت بچه نمیگم مال اونه، میگم خب حالا تازه ریه‌ام مریض شد، میرم برای ریه‌ام دکتر. و بعد کبدم خراب میشه، و برای کبدم میرم دکتر. نمیفهمم اینا به هم ربط داره. به این راحتی ما خودمونا یه حالت حیرت نداشته باشیم. بله اون اصل مسئله که خودتون میدونید، نه کسی میگه علم بده نه پیشرفت بده، ولی یه وقت ما همه چیز را اینا میدونیم آقا، و وقت متوجه نیستیم. اولا همه ی حیات دنیا نیست، همه ی حیات بدن نیست. تازه چقدر اینا به بدن ما کمک میکنن. اون وقت انبیا را با تئوری انبیا بازنشسته کنی، اون وقت متوجه نشیم دین چقدر از حیات ما را تعمیم میکنه. این مسئله خیلی روشنه که شما همه چیزتون روحتونه، بدنتون فرعه، نهایتا دنیای غیر متدین اگرم کمک شما بتونه بکنه و بکنه که بنده هیچ امیدی ندارم، میتونه چه کار کنه؟ میتونه یه تکه بدنتون را درمان کنه. و پس روحتون چی؟ اصلتون چی؟ اینا مشکلیه. امروز علم امروز داستانش داستان آشپزخونه یه که 10 تا تکه گوشت توش افتاده است. دیگه خاک آشپزخونه جواب از بین بردن این گوشتا رو نمیده. حالا گوشت آشپزخونه رو دارن از بین میبرن. شما خودتون بدونید در جماعت زیاد، همین جمعیت ها وقتی متراکم شدن، بسیاری مشکلات که به طور طبیعی در طبیعت حل میشد دیگه حل نمیشه. دیگه حل نمیشه. یعنی طبیعت ظرفیت این که این همه آدم را فاضلابشون را بتونه تخمیر کنه و دوباره بیاره تو سیستم نداره. خب شما قدیم میدیدی مثلا 50 نفر، 100 نفر، 1000 نفر، 2000 نفر جمع میشدن، فاضلابشون هم میرفت تو سیستم طبیعت، بعدم دوباره به طور منظم برمیگشت، میوه میشد، کودت حیوانی میوه میشد. یا نه اصلا طبیعت توان از بین بردنش داشت، هوا هم توان جابجاییش داشت. حالا 5 میلیون هم تو توی شهر نفس بکشن، حالا اگه طوفان هم بیاد نمیشه این گاز کربونیکا جابجا کنه، 5 میلیون نفر هم تو نفس بکشن، و وقت پر گاز کربونیک ماشینا هم تو بره با بیان، بعد میخوام این هوا و مطبوع بشه دیگه اصلا محاله. چرا محاله؟ چون طبیعت یه نسیم صبح میفرسه، یه نسیم هم زور میفرسته، یه نسیم هم از که ای 2000-3000 نفر، 10000 نفر در شهر گسترده، حالا این نمیدونم بوها و دودها و گاز کربانی کادونه اینا رو من میبرم جاش هوا خوب میارم. حالا اگه 5 میلیون و 10 میلیون شدن، عرض میکنم طوفان هم بیاد دیگه وقت هیچ مشکلی دیگه برای آدم حل نمیشه. شما اینا رو هم داشته باشید که ما به سوی صحت نرفتیم، ما به سوی اصلاح نرفتیم، ما به سوی اینکه مشکلاتمون رفع بشه در نظام جدید نرفتیم. خیلی دلم میخواد که در مسئله امام که میخواد بررسی کنین، رو این بررسی کنین که امام چه نوع زندگی را پیشنهاد کرد. من دیشب در خدمت برادران بودم، اجمالا عرض کردم تا شما تمام زندگیتون از امام نگیرید و تماما زیر رو نکنید این زندگی را، این زندگی باید کاملا تغییر کنید. گزینش ها اسلامی، سلیقه ها اسلامی، مصرف ها اسلامی، انتخاب ها اسلامی، همه چیز اگه اسلامی نشه شما هم مثل دنیای استکبار ضربه ای میخورید. چه ضربه کاری است، خدا نجات بده ملت مسلمان را. فرمود که آیه عجیبی است، حالا همین بخونیم دیگه بریم. بعد فرمود و اینا چرا ظالم شدن و نابود شدن؟ برای اینکه آقا پیغمبرشون اومد، وقت پیامبرا دلیلاشون شل بود، یعنی جامعه شناسا نظرات پیغمبرا رو رد کرده بودن، یعنی فلان روانشناس یه چیزی گفته بود خلاف پیامبرا، یا بینات بود. آقا این که میگه بل بینات، میگه آقا جای هیچ گونه توجیهی نبود. بینی خدا خدا، آقا بنده 7-8-10 سال است در مجامع علمی این شهر دارم صحبت میکنم، با همه استاد فیزیک، روانشناس، جامعه شناس، دکتر، همه هم بودن، بنده ادعا دارم یک اپسیلون تا حالا یک کس نیمرسی یه حرف منطقی بزنه که قرآن و دین یک ذره ساکت باشه، بلندترش نگفته باشه، چه برسد به اینکه چیزی بگن که قرآن به اصطلاح نتونسته باشه جواب بده. خب این بنده، اینم شما اصلا مگه میشه؟ همین امروز داشتم نظر یه به اصطلاح روانکاو سوئدی را میخوندم، خب به خدا قسم دیدم آقا هر جا حرف دینیش نزده است حرف چرتی زده است. بیچاره میخواد یه جوری مثلا آدم ها را از معضلات همون دنیاشون داره، آدم بیداریه، میخواد مشکلات جهان خودش را یه جوری برای جوانهاش مرتفع کنه. من هرچه نگاه کردم دم تمام مشکل این اینست که موحد نیست، تئوری هاش بر اساس دین و دینداری نیست، میفهمد مشکل کجاست ولی قابل درمان نیست. حرفی که میگه برای درمان، اگه خودش اینجا رو نمیگفتن به چه دلیل؟ این اشکال که تو میگوی درسته، ولی این جواب که میگوی به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ اتفاقا نوشتم هم زیده همون جملهش، همین نوشتم بودم به چه دلیل این که تو میگوی اون مشکل حل میکنه. مثل اینه که بگیم آقا مله برق رفته از خوبست بشینیم گریه کنیم تا مشکل حل شه. به چه دلیل گریه که بکنیم برق میاد؟ حالا گریه کنیم ببینیم چی تو میشه. ما که بیکار نیستیم آقا، عمرمون هم که خیلی نیست. طرحا باید تضمین شده باشه، طرحی که ما میدیم برای نجات بشر باید مطمئن بهش بشیم، نمیشه که حالا ما عمرمون رو بگذرونیم برابر. میگه و جاعت هم رسول هم بالبینات، رو این بیناتش دقت کنید، آقا هیچ دلیلی برای زیرش زدن نبود. و اینها ما کانوله اومنون، این خیلی عجیبه، میگه اینا نمیتونستن ایمان بیارن. چرا؟ برگرده اصل آیه، چون اینا نفهمیده بودن قاعده انا لله و انا الیه راجعون را، اینا قاعده یبدأ الخلق ثم یعیده را نفهمیده بودن، اینها قاعده این که همه به طرف خدا برمیگردن نفهمیده بودن. شما 1000 جلسه اخلاق بذارید همه هم تحت تاثیر قرار بگیرن، فردا میرن همون کارا که شما گفتین نکنه میکنن. چرا؟ شما اینا را احساساتشون را تحریک کردید. ما وعظه قبل از معرفت را مفید نمیدونیم. ذالک لآیات لقوم یتقون مثلا، ذالک لآیات لکل صبار شکور. یعنی این تذکرات دین، تذکرات دینی، تذکرات اخلاقی بعد از معرفت. یعنی حالا پیغمبره بیان، چون اینا بینششون اینست که دنیا را از دست ندن، اگه هرچه هم تخلیم